حضور همه شنوندگان عزیز و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض میکنم. به امید اینکه هر روز زندگیمون به حلاوت قرآن شیرین تر از قبل باشه، برنامه امروز ترجمان وحی رو با ادامه آیه اول از سوره مبارکه توحید آغاز میکنیم. رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه به جناب ابوذر فرمودند: یا ابوذر، علیک به تلاوت القرآن و ذکر الله کثیرا. ای ابوذر، توصیه میکنم به تو که با قرآن دائما مأنوس باشی و تلاوت قرآن رو دائما داشته باشی، که اگر ذکر الهی رو فراوان بگی، فانه ذکر لک فی السماء و نور لک فی الارض، که انس دائمی با قرآن موجب آن می شود که انسان در آسمان او رو فراوان نام ببرند و در روی زمین هم در میان خلایق با نور توحیدی و فتانت توحیدی در میان مردم زندگی بکنه. و اما در برنامه قبل واژه اول از آیه اول از سوره مبارکه توحید رو خدمتون عرض کردم که فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد. درباره قل هم گفتیم از ماده قال یقول و قولا و قیلا به معنای گفتن و ادا کردن الفاظی بود. در یک معنای جامع تر گفتیم در کتاب‌های مثل مفردات جناب راقب یا التحقیق، قاله رو معنا می کنند ابراز مافی الضمیر کرد، آنچه در باطن داشت اظهار کرد. ولذا در یک معنای جامع گفتیم ترجمه می کنیم قول رو به اظهار مافی الضمیر یا اظهار امری از غیب به شهادت یا از باطن به ظاهر. این معنای واژه قاله بود. روی این مبنا بود که گفتیم اگر قول رو ما اینطور عام بگیریم، اون وقت میبینیم در قرآن میتونیم اسناد قول رو به غیر انسان هم بدهیم، چنان که در قرآن فراوان چنین اسنادهایی داده شده. ما هم تلاوت زیبایی از این آیات رو بشنویم تا شواهدی از قرآن رو خدمتتون عرض بکنم. بنابراین گفتیم اگر قائل انسان باشه، ما میتونیم نقل قول رو بگوییم که از طریق بکار بردن الفاظ و کلمات و از طریق دهان و زبان و همون نقل قولهای متعارفی باشه که انسان در ابراز معانی با دیگران از این ابزار استفاده میکنه. البته میتواند از طریق علامت هم باشه، میتواند از طریق کتابت هم باشه و یا از طریق روش‌های جدید الکترونیکی، که همه اینها به نوعی در یک واژه گسترده با همون قول گفته میشه. اما در قرآن ما می‌بینیم اسناد و قول گاهی اوقات به موجودات مادی غیر انسان و حتی به حسب ظاهر غیر ذی شعور داده شده، مثل آیه شریفه 21 سوره فصلت، هنگامی که مجرمین در قیامت در برابر شهدا قرار می گیرند و حتی پوست های بدن اونها بر علیه اونها شهادت می دن نسبت به زشتی ها و اعمالی که در دنیا انجام دادن. اینها رو می کنند به پوست های بدنشون و به جوارح خودشون به تعبیر دیگر و می گویند لما شهدتم علینا، چرا بر علیه ما شما شهادت می دید؟ اونها می گویند خداوند زبان ما را گویا کرد و باز کرد، اون خدایی که همه اشیا را صاحب سخن و صاحب زبان کرد. از اینجا اولا معلوم می شود که قول نسبت داده شد به جوارح انسان، نه فقط به دهان و زبان. و بعد هم در ذیل آیه شریف صراحت دارد بر اینکه همه موجودات میگویند و میشنوند و میبینند و شهادت میدن. شاهدش هم این است که اصولا شهادت در لغت در جای استعمال میشه که شاهد در محل وقوع جرم هم حضور داشته باشه و هم درک داشته باشه و هم جرم را معاینتاً ببینه. پس پیداست که کل موجودات مدرکانه نسبت به اعمال انسانها هم حضور دارند، هم ادراک دارند و هم معاینتاً میبینند و لذا در قیامت شهادت به اونها نسبت داده میشه. اما سخن در این است که وقتی قول یعنی گفتگو به اونها نسبت داده میشه، قطعاً گفتگوی با زبان و دهان و کلمات نیست، بلکه در اینجا همون ابراز ما فل ضمیر و ابراز آنچه که شاهد بودند هست به گونه انتقال معنای خاصی که در اون زمان انجام میگیرد. حالا به هر صورتی خدا خود میداند، ولی انتقال ما فل ضمیر میشود. در قرآن ما میبینیم قول به موجودات مجرد هم اسناد داده شده. در درجه اول ذات باری متعال و پروردگار و در درجه دوم به موجودات مجرد دیگری مثل ملائکه الهی و خلاصه سکنه عالم عرش و عالم امر. برای نمونه در قرآن بسیار فراوان در این زمینه ما آیه داریم، یعنی گفتگوی ملائکه با سایر موجودات و با پروردگار. در سوره بقره می‌فرماید و اذ قال ربک للملائکه انی جائل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. قاله اول اسناد داده می شود به پروردگار، خداوند به ملائکه فرمود که من در روی زمین خلیفه رو می خواهم قرار بدهم. ملائکه متقابلن به پروردگار عرضه می دارند اتجعل فیها من یفسد فیها. پس ببینید قاله اول فاعلش رب و قاله دوم فاعلش الملائکه است. خب در اینجا ما قاله رو چجوری باید معنا بکنیم؟ طبیعی است در اینجا نمیتوان گفت که الاعیاذ بالله خداوند یا ملائکه الهی با زبان و دهان و تکلم عرفی گفتگو کردن. اصولا منزه است پروردگار از آنچه که به تشبیه به عالم ماده و انسانها تشبیه بشود. بلکه در اینجا مراد همون ابراز ما فی الضمیر و ابراز ما فی الغیبه. یعنی آن معنایی که برای ملائک پوشیده بود پروردگار به آنها ابراز فرمود، انتقال داد و اون معنایی رو که ملائک نمی دانستند به حضرت حق عرضه داشتند که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. البته ممکنه بگوییم خداوند علام الغیوب است و ظاهر باطن همه موجودات رو می دونه، اما این بیان گویی انتقال این سؤال ملائک است به خداوند که چگونه میتواند موجودی که در روی زمین فساد میکند خلیفه تو باشد. به هر صورت این گفتگوها به حسب متفاهم عرفی ابراز آنچه شخص است در درونش به دیگری و ابراز ماف زمیر به ظاهر و آشکار و در ملای عام. به این ترتیب پس ما در واژه قالب باید یک معنای عام بکنیم که با تمام اینها هماهنگی داشته باشه. اون معنای عام اینطور می شود که وقتی این واژه به کار میره در اصل معنا، یعنی یک معنایی، یک حقیقتی و یک امری از شخصی و از موجودی به دیگری منتقل شد که اون می تواند از سنخ الفاظ باشد، می تواند از سنخ معانی باشه و حتی می تواند از سنخ حقایق و موجودات عینی باشه، چنان که در آیه شریفه 82 سوره یاسین خداوند در باب خلقت موجودات از کتم عدم و از عالم غیب با عالم شهادت می فرماید انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر الهی این گونه است که هنگامی که پروردگار اراده می کند خلقت چیزی را، به او می گوید عنایت بفرمایید ان یقول له، واژه قول در اینجا به کار رفت، به او می گوید بشو، پس او بلافاصله می شود. این که به او میگوید بشو، این کن وجودی و این قول که بشو در اینجا یعنی ای موجودی که در کتم عدم هستی و هنوز خلق نشده ای، اکنون با این امر الهی از کتم عدم و از عالم غیب و عالم شهادت ظاهر بشو، لذا یقول له کن فیکون. این شاهد است بر این که پس مقول قول حتی میتواند موجودات واقعی و عینی باشه. برمیگردیم به بحث اصلیمون، یعنی همون آیه اول سوره توحید که فرمود قل هو الله احد، ای پیامبر تو به آنها بگو که خداوند احد است. خب قل در اینجا اگر به همون معنای متعارف باشه ترجمه اینطور میکنیم ای پیامبر با بیان معارف توحیدی که الفاظی از قبیل الله و احد اونها رو حمل میکنن، این معنای الوهیت و احدیت پروردگار رو برای اونها بیان کن. یا اینکه ما بگیم اصولا خطاب هرچند به رسول اکرم است، اما چون ابراز یک حقیقت غیبی و یک واقعیت حاکم بر کل عالم هست و رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه با بیان این آیه گویی یک معرفت قلبی خودشون رو در طی این آیه شریفه به مخاطب منتقل میکنن، گویی پروردگار میفرماید تو اظهار کن اون حقیقت توحید، اونچه که از خالص و واقع توحید در عالم غیب هست در عالم شهادت ابراز کن، ولی در لسان مبارک رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه با بیان این آیات. پس قل هو الله احد، تو بگو چنان که این حقیقت مقول قول کل عالم است که همه موجودات عالم یک صدا و با زبانی واحد به دنبال تو همگی ابراز می کنند چه چیزی را؟ هو الله احد، او خدایی است یکتا و بی همتا.
الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
واژه دوم در این آیه مبارکه واژه هوست که همون هو ضمیر منفصل فاعلی به معنای او. پس ترجمه می‌کنیم بگو او الله احد، خدایی است که یکتاست. موفق بلافاصله اولین سوال اساسی که در اینجا مطرح میشه این است که هو اگر ضمیره طبعا مرجع ضمیر میخواد و مرجع ضمیر باید اسم بارز باشه قبل از ضمیر، تا اینکه وقتی که ضمیر که پنهان است و ناآشنا به اون اسم بارز و آشنا که برمیگرده اون ضمیر هم معروف بشه و آشنا. خب در اینجا پس چرا هو مقدم آمد و مرجع ضمیر هو کجاست؟ هرچند که قبول داریم مرجع ضمیر اللهه، ولی الله بعد آمده. پس در اینجا مرجع ضمیر رو چگونه حل بکنیم؟ دو پاسخ رو در اینجا ما دریافت میکنیم. یک پاسخ پاسخی است که معمولا اهل بلاغت میدن در ادبیات عرب و میگن این گونه ضمائر که در اول جملات اسمیه میاد اینها رو اسمشو میذاریم ضمیر شأن یا ضمیر قصه، به این معنا که وقتی که ما میخوایم یک امر بزرگی رو نام ببریم ضمیری که به اون امر بزرگ برمیگرده رو قبل از نام بارز اون امر میبریم تا عظمت او رو به فرد ارائه کنیم. مثلا وقتی که ما میگیم هو الامیر قادمون، اصل بر این است که بگیم الامیر قادمون، امیر در حال پیش آمدن هست و در حال جلو آمدن هست، ولی وقتی گفته میشود هو الامیر قادم یعنی اوست ای مخاطب خود رو جمع کن، آماده کن، ادب رو به جای بیار، چرا که الامیر و قادمون. بنابراین میگویند ضمیر شأن خلاصه برای تفخیم میاد، برای عظمت اون امر بعدیش میاد. خب ما تا همینجا میپذیریم و به این ترتیب پس در آیه شریفه قل هو الله احد ترجمه این طور میکنیم که ای پیامبر بگو او آن امر عظیم، آن حقیقت والا، اون موجودی که در برجستگی و در عظمت هیچ موجودی قابل قیاس با او نیست، اون او، هو، کیست، چیست، نسب و مشخصاتی که سوال کرده بودید چیست؟ می‌فرماید الله و احد، اون معبود یکتایی است که احد است. اما وقتی که ما این رو در فرهنگ قرآن پیگیری می‌کنیم، می‌بینیم مسئله خیلی خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست و در حقیقت مطلب از حد یک ادبیات عرب و تحلیل ادبی خارج و به یک امر فطری و درونی انسان برمیگرده که چون به لحظات پایانی برنامه‌مون رسیدیم این نکته عظیم رو در برنامه بعد باید به او رسیدگی بکنیم که در حقیقت برمیگرده به فرهنگ توحیدی قرآن در معرفی پروردگار و جهانبینی توحیدی قرآن که نیاز به یک بحث مبسوط تری داره.